خب مهمان تلفنی هم داریم در برنامه امروز، جناب آقای مهندس حمیدرضا عراقی، متخصص و صاحب نظر حوزه گاز و انرژی. جناب مهندس عراقی سلام عرض می‌کنم حضور شما، خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش می‌کنم. سلام
جناب علی و مهمانان ارجمندتون.
خواهش میکنم. اظهارات جناب آقای مهندس حسینی و جناب آقای دکتر محمد حسینی رو شنیدید، میخواستم ببینم نقطه نظرات شما چیه.
ببینید بحث گاز خیلی در این شرایط مربوط به همکاران شرکت گاز نیست، چون واقعا من سالها خدمت دوستان بودم و شرایط خیلی سختی رو همیشه در زمستان داشتم. منطقه من نمیدونم این برنامه جنابالی مستمعین کیا هستن. اگه سیاست گذاران باشن که نیستن، خیلی میتونن نقش داشته باشن در مسائل راه حل‌های اصولی به اصطلاح تامین گاز پایدار در کشور. وقتی شما رابطه ها رو به هر صورت به نحوی هست که تحریم هست کشور،
آی مهندس عذرخواهی میکنم، میشه هر دو طرف رو در نظر بگیرید، هم سیاستگزاران و هم مردم؟
بله.
رو
ببینید بسیار. چند تا مطلب هست که من خیلی خلاصه عرض میکنم. اولا خسته نباشید میگم به هم مهمانان شما که همشون دوستان خوبی هستن که من سالها باشون کار کردم، و هم دوستان عزیزی که در سراسر کشور و در صف این قضیه الان همشون در این چند شب واقعا من میدونم که بیدار بودن، شبانه روز تلاش کردن که بدونن گاز پایدار رو در کشور تأمین بکنن. ولی به طور کلی من خیلی خلاصه عرض میکنم، چون میدونم که این برنامه شما به سیاستگزاران منتقل نمیشه، اونا الان مشغول کارهای دیگه‌ای هستن. ببینید در کل اگر از بالا بخوایم نگاه بکنیم، ما دو مقوله برای پایدار بودن گاز طبیعی در کشور داریم. یکی بهینه‌سازی مصرفه که از طریق مدیریت تقاضا، یکی افزایش تولید و پایداری تولیده. یعنی خیلی معادله دو طرفه ساده ایه. برای پایداری و تامین گاز کشور خداوند یه توفیقی به این ملت ایران داده که یک پارس جنوبی، یه مخزن پارس جنوبی هست که بین ایران و قطر مشترکه و قطر سالها در زمان جنگ استفاده می کرد و ما بعد از جنگ مراجعه کردیم و با سرمایه گذاری داخلی و خارجی تونستیم اکثر فازهای پارس جنوبی رو به بهره برداری برسونیم. وقتی میگیم فاز پارس جنوبی، مردمی که دارن اینجا رو گوش میدن همه میگن یه فاز پارس جنوبی. فاز پارس جنوبی یعنی 100 کیلومتر 120 کیلومتر بری توی به اصطلاح خلیج فارس و 3000 تا 4000 کیلومتر چاه بزنی و حدود 300 تا چاه الان اونجا داره گازو میاره بیرون. 300 350 تا چاه در عمق 3000 تا 4000 کیلومتر میاره بالا و بعد تا 150 کیلومتر میاره در خشکی و توسط 13-14 تا پالایشگاه تصفیه میشه و توسط 10 تا خط لوله 56 اینچ وارد کشور میشه. یعنی 3-4 برابر گاز اروپا داره الان گاز در کشور مصرف میشه. پس وقتی میگیم یه فاز پارس جنوبی، یعنی اسکله، یعنی 20 تا 4، یعنی 100 کیلومتر خط، یعنی یه پالایشگاه، یعنی با خط اصلی بیا تو سراسر کشور. این گاز از اینجا میاد بیرون. پس بنابراین در 10 سال گذشته وزارت نفت و شرکت ملی گاز تونسته تلاش گسترده‌ای بکنه و در حال حاضر چیزی حدود 800 تا 850 میلیون متر مکعب گاز وارد کشور میشه. 9 تا خط انتقال داره که یکی از بزرگترین شبکه‌های خطوط انتقال دنیاست. ایستگاه های تقویت فشار داره که تمام بچه ها شبانه روز اینو دارن منتقل میکنن. بنابراین برای پایداری این تولید، ببینید میگم برای پایداری این تولید، توسعهش یه بحث دیگریه. این احتیاج به تکنولوژی داره، احتیاج به سرمایه گذاری داره. سرمایه گذاری هم در داخل کشور جواب این تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری های جدید رو نمیده. پس سیاست گذاران ما باید متوجه باشن اگر در کشور ما قرار توسعه انجام بده، معنیش اینه که هم پایداری پارس جنوبی رو باید نگه داره و پالایشگاه های دیگه البته، ولی چون 50% گاز تولیدی کشور از پارس جنوبیه، حداقل این باید پایدار باشه. پایدار بودن این سرمایه گذاری زیادی میخواد، برای توسعهش تکنولوژی میخواد. پس هم تکنولوژی لازم داریم، هم سرمایه‌گذاری لازم داریم.
منظورتون توسعه بود دیگه.
ببینید هم پایداریش، همین پایداری همین گازی که الان داره تولید میشه احتیاج به سرمایه‌گذاری داره. توسعه‌اش هم احتیاج به سرمایه گذاری داره و احتیاج به تکنولوژی داره و احتیاج به مدیریت داره. پس این بحث تولید، حالا جدای از مخازن و میادین دیگه، من فقط روی فارس جنوبی چون فرصت شما کمه، شنوندگانم فقط خواستم بگم وقتی میگیم یک فاز فارس جنوبی یعنی چی؟ این یه مطلب
بلی.
این برای سیاستگزارا، اما برای مجریان بالاتر مثل مثلا هیئت دولت یا تصویرگیرانی که باید انجام بدن، ما قوانینی داریم برای بهینه‌سازی مصرف. بهینه‌سازی مصرف که یک طرف دیگر معادل است، سه تا مؤلفه باید داشته باشه. یکی قانونه، باز اونم یکیش تکنولوژیه، باز فرهنگ مصرفه و باز قیمته. حالا اینا چهار تا مراحل که هر کدوم توضیحات خیلی بیشتری خواهد داشت. برای بهینه‌سازی مصرف قانون داریم، قانونای زیادی هم داریم که اگر فرصت بود من خدمتتون میگم. قانون نمیدونم عرض خدمت شما اصلاح الگوی مصرف داریم، قانون عرض مال انرژی رو داریم، سودکی اینا هر کدوم. مثلا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 12 تا فصل داره، 75 ماده داره، 20 تا تبصره داره. خب اینا به تصویب شورای نگهبان هم رسیده، کی باید اجراش بکنه معلوم نیست، کار شرکت گاز نیست، اینا کار کسانی هستن که در اونجا تعریف شده. موارد زیادی هست که باید شهرداری ها، باید استاندارد، جاهای دیگه باید اینا رو کمک بکنن. من پیشنهاد مشخصم اینه که باید یک کمیته یا مثلا همین دبیر شورای عالی انرژی در زیر نظر رئیس، مثلا معاون اول رئیس جمهور تشکیل بشه و همین قوانین رو پیگیری بکنه تا بهینه‌سازی مصرف اتفاق بیفته. الان بندای خدا شرکت گاز و کارکنانش در صف قضیه هستن، کاری نمیتونن بکنن. اینم یه مطلب.
بله.
مطلب دوم، یعنی کاری که نمیتونن بکنن، فقط میتونن تولید گاز و انتقال گاز و کمپرسور خونه ها و ایستگاه های تقلیل فشار، همه اینا رو به روز بکنن و تو خیابونا مواظب باشن گفت فشار پیدا نکنه.
بسیار.
این کار رو دارن انجام میدن. و بحث دیگر بحث خود مردمه. من اینجا یه توصیه دارم به خود مردم. به هر صورت این مسکنه، اینی که به مردم مراجعه میکنیم و از مردم خواهش میکنیم در اوج مصرف رعایت بکنن که گاز انتهای شبکه قطع نشه، یک مسکنه که بندهای خدا همی هم رعایت میکنن. اون رعایت هایی رو که گفتن مال زمانیه که بتونیم صرفه‌جویی بکنیم که گاز نقاط آخر شبکه برسه. اما یک نقطه‌ای برای کسانی که احتمال زیاد در آخرین نقطه شبکه هستن، توصیه من بر اینه، بچه همکاران گاز اینو میدونن. ببینید ما فشار گاز در شبکه شهری از 15 PSI تا 60 PSI استانداردش هست. اگر از 15 PSI بیاد پایین تر طبق معمول گاز رگلاتور قطع میکنه.
دلست.
اما اینجا این نکته رو به مردمی که در آخر شبکه هستن من توصیه میکنم، اگر احیانا در داخل منزلشون گاز خیلی کمی مصرف کنن، حتی اگر فشار شبکه به 5 PSI هم برسه رگلاتور قطع نمیکنه. پس بنابراین توصیه ها به سیاست گذاران، توصیه به مجریان بالا، توصیه به کارکنان شرکت گاز که واقعا جای قدردانی داره
بلی.
و خود مردم رعایت بکنن، جدای از این که کسان بقیه مردم همون رعایت هایی که تو تلویزیون و رادیو و دیگران و دوستان میگن یه بس، اون آخر شبکه دقت بکنن هر چقدر کم مصرف بکنن احتمال قطعی گازشون کمتر میشه.
بسیار خوب.